ویژگی ها و امکانات و تحصیلات خاصی برخوردار باشن تا در هر شرایطی بتونن عملکرد خوب و مثبت خودشون در عرصه اقتصاد حفظ بکنن. پرسیدیم که به نظر شما باید چیکار بکنیم تا مشاغل اینترنتی کمتر دچار آسیب بشن. اگر مایل هستیم با ما در ارتباط باشین، شماره ما 22652525 سامانه پیام کوتاهمون هم 30367 که میتونیم با ما در ارتباط باشین. خدمت شما باید بگم که حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری و ثبت نشان تجاری میتونه کسب و کارها را از آسیب محفوظ نگه داره. اینو ما میدونیم و البته این رو هم میدونیم که بازار برخط به دلیل ورود تعداد زیادی از کسب و کارها بسیار رقابتیه و جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی به دانش و مهارت و آگاهی نیاز داره. اگر قوانین و رویه‌های بازگشت کالا در برخی از کسب و کارها به درستی تعریف بشه، میتونه به رضایت هرچه بیشتر مشتری‌ها کمک کنه. راه اندازی کسب و کار اینترنتی نیاز به سرمایه گذاری اولیه در تجهیزات، طراحی سایت و تبلیغات داره که در این زمینه وجود تسهیلات بسیار کمک کننده است. شما دوستان عزیز هم با ما در ارتباط باشین، در خصوص پرسش و برنامه فکر بکنین و بفهمید که باید چه کار بکنیم که کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت مشغول به کار هستن در شرایط مختلف در معرض آسیب نباشن. میخوام پیام های شما دوستان عزیز رو بخونم. شنونده نوشتن: من طراح گرافیک هستم، من که با مشتریان به صورت برخط کار میکنم، اگر اینترنت قطع بشه نه میتونم تحویل بدم کارام رو، نه میتونم پولش رو بگیرم، پس باید برنامه های جایگزین دیگری وجود داشته باشه و وجودشون ضروریه. علی آقا نوشتن که من صاحب کافی شاپ هستم، یعنی با مردم در ارتباط هستم، با فروش اینترنتی هم کار میکنم و برام مهمه که در حقیقت مشتریام کیا هستند و من چه کمکی میتونم داشته باشم. شاید تو حوزه فعالیتی من خیلی نیاز به اینترنت نباشه، اما میدونم که کسب و کارهای دیگه که من ازشون مواد اولیه خرید میکنم با این روش دارن کار میکنن که خیلی از کسب و کارها بهش وابستن.
من یه پمپ خریدم، پمپ آب چاه، بعد 48 ساعت دبه کرد، 700 هزار تومان از ما دبه کرد. میخوام بدونم این یعنی چه. اینه اینترنتی اینه. پسرم گفت یه پمپ کولر من خریدم، مارکی که ما قرار کرده بودیم اون مارک رو نیورد، یه مارک دیگه به ما داد. اینم مورد دوم که هر دو در مورد خرید پمپ بود. چیزهای دیگه هنوز خرید نکردم و این داغی شد تو دست من. خیلی ممنون، متشکر. جلیولم از تهران، خدا حافظ شما.
متشکرم که نظرتون رو به ما میگین، نقد میکنین مشاغلی که در بستر اینترنت کار میکنن رو، مزایاش رو میگین، معایبش رو میگین. این نشون میده که نظارت دولت و دولتیان باید بیشتر باشه در این حوزه و ما هم باید هوشیارتر باشیم که وقتی که میخوایم خرید بکنیم از کسب و کارهای مجازی توجه داشته باشیم که حالا این نماد داره، نشانه استاندارد داره و محصول یا نداره و ویژگی‌هاش رو درست خودمون هم بررسی بکنیم. اما نظارت دولت هم در این زمینه ضروریه.
سلام، خوبی؟ ببینید من میگم آدم هر کاری رو که داره، چه کوچیک چه بزرگ، باید هر ثانیه، نه روزا، هر ثانیه توش مهارت کسب کنه، خودش رو بروز کنه، اطلاعاتش رو بروز کنه، تازه باید خلاقانه هم رفتار کنه. و یه چی دیگه اینکه با صاحبان اون کسب و کار که پیش کسبتن حتما مشورت داشته باشه، متوجه اینکه من خودم از اون دستم.
هستاله دارم بهت میگم برو این رایانت رو بروز کن، برو یه رایانه جدید بخر که بتونی ارتقاش بدی. اصلا نمیخوای برای یادگیری هزینه کنی، نه برای بروز کردن سیستمه. پس چه ادعایی که داری میکنی؟ همه کارام که گردن ماست.
خب من برم جواب این آدم همیشه معترض رو بدم. خدافظ.
خیلی متشکرم که همین ابتدای صبح کلی انرژی دارین، برای ما نمایش هم اجرا میکنین، لذت میبریم از شنیدن صدای شما. و اینکه نکته‌ای که اشاره کردن تو این تلفن این بود که اونهایی که کسب و کارهای اینترنتی رو دارن در حقیقت راه اندازی میکنن و شغلی دارن، خودشون باید بیشتر واقف باشن به قوانین و مقررات، چون متفاوت هست با کسب و کارهای دیگه و یک سری نکته هست که باید خودشون بدونن و رعایت کنن تو کسب و کارشون. خیلی ممنونم که کنار ما هستین. شما شنونده رادیو اقتصاد هستین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر باشه، ساعت 7:07 است و اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه روزی نو هستین. با هر نفسی که میکشم شکرگزار خداوندی هستم که فرصت شکرگزاری به من بخشیده است و هر صبح هم با عشق به او و با عشق به بندگانش آغاز می شود. خدایا شکرت.
خداوند پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق، اوجی که نشانی از تو بود. پرنده مرا میخواهد، بالو پرش را نه، که پروازش را وام میدهد به من، تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشانی تو برد. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانای، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند
تنها دلیل زندگی از تو، فقط فرصت میخوام، فرصت بده تا بیشتر با هر قدم سمتت بیام. تقدیر من بی تو فقط تاریکی و تنهاییه، دستامو که ول می کنی شبها چقدر طولانیه. من به امید بودنت از آدما دست می کشم، وقتی تو رو دارم چرا محتاج هر کسی بشم. با تو به فردا میرم و با تو به رویا میرسم، دستامو میگیری و باز میشی خودت آرامشم.
امیدوارم هر جا که هستین آرامش داشته باشین و در آرامش باشین و حالتون خوب باشه. راز و نیاز کردن با خدای عزیزمون اول صبح و قبل از انجام کارهامون حس و حال خوبی به هممون میده. درود بر شما، ممنونم که کنار ما هستین، برنامه روزی نو رو میشنوین. ما درباره کسب و کارهای مختلفی داریم صحبت میکنیم که بر بستر اینترنت مشغول به کار هستن و پرسیدیم که چی کار بکنیم که این کسب و کارها در شرایط مختلف در معرض آسیب نباشن. بحث کسب و کارهای اینترنتی و ارتباطشون با هوش مصنوعی خیلی بحث مهمیه که این روزها خیلی هم راجبش صحبت میشه. از تجربه خودم برای شما میخوام بگم، در خرید اینترنتی و با استفاده از حالا گفتگویی که داریم با هوش مصنوعی انجام میدیم در حالا مقابل اون فردی که کسب و کاری رو راه اندازی کرده، مثلا وقتی یکی وسیله رو من ازش قیمت کردم، وسایل مشابه دیگری رو هم به من نشون داد، حالا با اون ویژگی ها و حالا با مطابق با علایق من، که مثلا اگر این گزینه رو انتخاب نکردید گزینه های دیگری هم وجود داره و این نشون میده که چقدر در این زمینه داریم خوب پیش میریم و باز جای کار البته زیاد داره. شما هم لطفاً از تجربتون به ما بگین از طریق پل های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30367.
اگه میخوای توی کارخونه، در دکون، بین مشتری و توی بازار سری بین سرا بلند کنی، پس با هوش باشی.
رسیدیم به بخشی که میخواییم گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم که این هفته از ابتدای هفته داریم با همدیگه دنبالش میکنیم و با همدیگه داریم پیش میریم، بحث کاربردهای هوش مصنوعی و گفتگوی تلفنی با جناب آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی. آقا سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
متشکرم. این هفته کنار شما بودیم، از شنبه درباره هوش مصنوعی و حالا کاربردهاش صحبت کردیم، از تغییرات در بازار کار گفتیم، از هوش مصنوعی و بهره وری در صنایع مختلف صحبت کردیم، بحث هوش مصنوعی و اقتصاد جهانی رو با هم دیگه پیش گرفتیم و روز گذشتم درباره هوش مصنوعی کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها با هم دیگه صحبت کردیم. یه مقوله خیلی مهمی که در حوزه هوش مصنوعی وجود داره ارتباطش با مسائل اخلاقی در اقتصاد هست. میخوام راجع به این موضوع نفع با هم دیگه صحبت بکنیم، از این زاویه وارد بحثمون بشیم و با این پرسش شروع بکنم که جناب آقای خلخالی، از نظر شما یا حال به نظر شما، آیا تصمیمات اقتصادی گرفته شده توسط هوش مصنوعی میتونه به نفع همه افراد جامعه باشه یا اینکه نه در این حوزه هم باید محتاط عمل بکنیم و باهوش باشیم؟
تصمیمات اقتصادی که هوش مصنوعی میگیره میشه همیشه به نفع همه افراد جامعه نخواهد بود. چرا؟ چون الگوها و مدل‌هایی که هوش مصنوعی ممکنه استفاده میکنه ممکنه پیش‌داوری‌هایی داشته باشن که بر اساس داده‌هایی که متناسب با گروه‌های خاصی هستن تصمیم گیری کنه. میتونه تبعیضاتی قائل بشه، انتخابات نادرستی به دلیل داده‌های نادرست که بهش دادیم انجام بده. در نتیجه برای اطمینان از این که تصمیمات اقتصادی هوش مصنوعی به نفع تمام افراد جامعه باشه، باید الگوریتم‌ها به طور مداوم و متناوب نظارت بشن و فرایندهای شفافی برای اتخاذ تصمیمات ارائه بشه. علاوه بر این، داده‌های مورد استفاده که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میشه ممکنه ناقص باشه و این میتونه به تصورات نادرست و تصمیماتی که هوش مصنوعی میگیره دچار چالش یا خطا بشه. برای مثال، اگر داده ها تنها از گروه خاصی از جا جامعه جمع‌آوری بشن، هوش مصنوعی نمیتونه به طور دقیق و منصفانه پیش‌بینی‌های اقتصادی رو برای تمام اقشار جامعه ارائه بده. اینها چالش‌های اخلاقی نیازمند نظارت دقیق و تدوین قوانین مشخص برای شفاف‌سازی هستن که فرایند تصمیم گیری در هوش مصنوعی رو برای تمام افراد جامعه به صورت یک نواخت انجام بدن.
درسته. آقای خلخالی، در این باید شاهد تبعیض‌های الگوریتمی هم هستیم در استفاده از هوش مصنوعی. میخوام بدونم که چطور میشه از تبعیض‌های الگوریتمی در استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری کرد؟
از اولین روزی که با هم در مورد هوش مصنوعی صحبت کردیم،
بله،
تأکید ما استفاده از داده‌های بزرگ، داده‌های متنوع یا همون بیگ دیتا ها بود. ما برای جلوگیری از تبعیض‌های الگوریتمی اولین گام استفاده از داده‌های متنوع و بی‌طرفانه که همون بیگ دیتا هامون هست باید انجام بشه. داده‌های آموزشی باید شامل نمونه‌های مختلفی از جوامع و گروه‌های مختلف باشه تا هیچ گونه تعصبی یا تبعیضی در تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشته باشه. همچنین باید از فرایندهای تنظیم و اصلاح داده‌ها استفاده کنیم تا هر گونه نابرابری یا تبعیضی که ممکنه در داده‌ها وجود داشته باشه اصلاح شه.
درسته.
علاوه بر این، شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها بسیار مهمه. اگه مردم بدونن که چگونه یک الگوریتم تصمیمات خودش رو می‌گیره، امکان نظارت و اصلاح اون رو برای جلوگیری از تبعیضات احتمالی فراهم می‌کنه.
درسته. و حالا یه سوال دیگه که میدونم سوال شنوندگان عزیز ما هم هست که این بحث رو دنبال میکنن، آیا نیاز به قوانین و مقررات جدید برای استفاده از هوش مصنوعی در بخش اقتصادی داریم؟
درسته. برای جلوگیری از بعضی از تبعیض‌ها و سوء استفاده ها و همچنین حفاظت از حریم خصوصی افراد نیاز به قوانین و مقررات جدید در زمینه استفاده از هوش مصنوعی داریم. این قوانین باید شامل دستورالعمل‌هایی برای طراحی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی باشند تا از تصمیمات غیرمنصفانه و نادرست جلوگیری بشه. علاوه بر این، قوانین باید از داده‌های افراد مختلف محافظت کنه، به استفاده از اونها رو برای اهداف تجاری محدود کنه. اطلاعات شخصی مد نظرم هست.
بله.
از نقض حریم خصوصی جلوگیری بشه. قوانین و مقررات جدید باید همچنین شامل مواردی برای شفافیت و پاسخگویی الگوریتم ها باشه. همچنین برای ایجاد محیط پایدار و منصفانه برای استفاده از هوش مصنوعی در بخش های اقتصادی، قوانین باید با پیشرفت های سریع در این حوزه هماهنگ بشه. در نتیجه نیاز به وضع قوانین جهانی هم وجود داره که تمام کشورها رو ملزم به رعایت اخلاقی، اصول اخلاقی و حقوقی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی بکنه.
درست. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم آقای خلخالی که امروز هم درباره این موضوع مهم صحبت کردین. سپاسگزارم و تشکر میکنم ازتون.
سلامت باشید. ممنونم از شما.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا.
گفتگوی تلفنی بود با آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی. سلسله گفتگوهایی رو داریم با ایشون درباره کاربردهای هوش مصنوعی که از ابتدای هفته هم خدمتتون عرض کردم با ایشون داشتیم. مطالب خیلی مهمیه. فکر میکنم باز هم اگه بتونیم گوش بدیم، یعنی برای بار دوم و سوم، نکاتی رو از صحبت‌هاشون میتونیم در بیاریم که خیلی کمکمون بکنه در کسب و کارمون و بروز شدن کسب و کارمون. میتونید، دو راه وجود داره، یا اینکه به ایران صدا مراجعه بکنین، برنامه کاربردی ایران صدا، و کل برنامه روزی نو رو دریافت بکنین و بشنوین بخشای مختلفش رو. یک کار دیگه هم میتونین بکنین که کانال رادیو اقتصاد رو در پیام رسان بله دنبال بکنین و فقط گفتگوی جناب آقای خلخالی اونجا روزانه گذاشته میشه. میتونین اون بخش گفتگو رو داشته باشین، گوش بدین و استفاده بکنین. امیدوارم که با علم و تکنولوژی و هوشمون بتونیم آینده رو خوب بسازیم.
آدم میتونه به امید فردا پا توی جاده خطر بذاره، رودخونه وقتی میرسه به دریا که دره ها رو پشت سر بذاره. کسی هدف داره نمیگه دوره، کسی که عاشق نمیگه دیره. تو وقتی جون داره به پاش میمونه، یعنی که حاضره براش میمیره، یعنی که حاضره.
زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. تو آزمون زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. دنیا سر جاش خودت میدونی، ممکنه جای آدم ها عوض شه، واسه چی درها رو به روت میبندی، بردر رو پس بکش هوا عوض شه. زندگی رنگ دیگه ای میگیره، پنجره ها رو که به روت وا کنی، از خونه که پا تو بذاری بیرون میتونی آینده تو زیبا کنی. تو آزمون زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. تو آزمون زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه.
زمانی وقتی مردم هنوز فناوری اطلاعات و کامپیوتر رو نمی‌شناختن و وقتی کلاس آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات بود، هر کس می‌رسید سوال می‌کرد اون کامپیوتر واسه چه چیزی خوبه، چه سم نمونه‌ای که میگه واسه قطارایی که میگه واسه بانک‌ها، اینجوری رد می‌شد، کسی لمس نکرد تا اینکه به دوره الان اقتصاد در فضای مجازی هم 100% شبیه همین هستش تقریبا شده در کل دنیا، یعنی فضای مجازی و اقتصاد، خرید و فروش، کسب و کارهای الکترونیک و تجارت الکترونیک اینقدر وسیع و اینقدر جذاب و اینقدر مهم هست که در آینده اگر کسی به فرصت غیر از فضای مجازی راهی برای اقتصاد وجود دارد اصلا واقعا همچی وجود ندارد، یعنی غیر از اون که وجود نخواهد داشت، یعنی کل جامعه رو در بر خواهد گرفت و خیلی کمک میکنه به خرید و فروش آسان، خیلی کمک میکنه که دلالی و دلالبازی از این وسط قطع بشه، خیلی کمک میکنه به خرید با اطلاعات کافی و استعلامهای مختلف. اونقدر مطلب داره در این موضوع که یک کتاب میتونه جهرانی هستم تهران.
خیلی ممنونم که نظرتون در خصوص موضوع برنامه به ما میگین. درباره کسب و کارهای متعددی داریم صحبت میکنیم که به سر اینترنت مشغول به کار هستن، هم میتونین کسب و کارتون رو به ما معرفی کنین، هم حوزه فعالیتتون رو به ما بگین، هم که به ما بگین که چه کار بکنیم که این کسب و کارها در شرایط مختلف در معرض آسیب نباشن. شنوندی گفتن که من ناشر کتاب‌های الکترونیکی هستم، برای حفظ فایل هام از هک شدن یا استفاده غیر مجاز باید رمزگذاری قوی و فضای ابری مطمئن داشته باشیم، به نظرم این کار رو باید انجام بدم. یکی دیگه از شنونده هامون مشاور حقوقی آنلاین و برخط هستن، نوشتن که دانستن قوانین تجارت دیجیتال و برخط خودش یه حفاظته، به نظر من آموزش حقوقی برای همه لازمه. شنونده دیگری هم نوشتن که قطع شدن اینترنت یعنی لغو کلاس‌های من. من آموزگار برخط هستم و باید سیستم اطلاع رسانی جایگزین وجود داشته باشه.
سلام بر مجری توانا همه عوامل رادیو اقتصاد. مسلماً کسب و کارهای اینترنتی از خود ما هستن، ایرانی ها هستن، واقعا زندگی رو با این میچرخه. اینی که حمایت کنیم خیلی بهتر. البته کسب کارهایی که برنامه درست داشته باشن، راه درست داشته باشن، مشکلی نداشته باشن. قربون شما باشید.
آقا ابراهیم هم نوشتن که بستر اینترنت ملی به نظر من بهترین بستر، هم امنه هم مطمئنه، هم میتونیم با خیلی راحت توش فعالیت بکنیم، هم تجارت بکنیم، هم آموزش ببینیم و آموزش بدیم. خیلی ممنونم که نظرتون با ما در میون میگذارین. ساعت 7:25 است، تا حوالی ساعت 8 صبح کنار شما هستیم و در خصوص این موضوع با هم دیگه گفتگو میکنیم. شما هم لطفاً کنار ما بمانید.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
رسیدیم به بخش پیشخوان خبر. خبرهای داغ‌تر از روزنامه ها رو توی این بخش میتونین بشنوین. آقای طیاران بفرمایید.
بله، واکنش های بین‌المللی امروز داره بیشتر میشه به کشتار مردم غزه و جنایت های رژیم صهیونیستی و مسئولان بلندپایه کشورها هم واکنش نشون دادن، از جمله رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی به کشتار مردم در غزه گفته که هر کس در خصوص اوضاع غزه سکوت کنه شریک جرم رژیم صهیونیستی هست. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته که هدف ما توقف نسل‌کشی مردم غزه توسط اسرائیل و وارد کردن کمک‌ها به این منطقه هست و تأکید کرده که همه را باید اتخاذ موضع انسانی در خصوص اونچه که در غزه رخ میده دعوت میکنم و به اظهارات خود در مورد اقدامات اسرائیل در غزه ادامه میدم که حتی از اقدامات نازی‌ها هم فراتر رفته و رژیم صهیونیستی هر روز داره شب به شهادت میرسونه مردم مظلوم فلسطین رو در غزه و منابع خبری اعلام کردن که در مجتمع پزشکی اشرفا نیز گزارش داده شده که یک نوزاد فلسطینی بر اثر سوء تغذیه در شمال نوار غزه جان خودش رو از دست داده دیروز و همچنین اعلام شده که 4 نفر هم در این غزه به دلیل سوء تغذیه به شهادت رسیدند و 23 فلسطینی در 2 روز گذشته بر سر سوء تغذیه در چندین منطقه دیگه نوار غزه جان باختند و وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرده که در مجموع 86 نفر از جمله 76 کودک بر اثر سوء تغذیه و قحطی در نوار غزه در هفته های گذشته جان خودشون را از دست دادند. برای مسئله آب و بحران کم آبی مسئله‌ای بود که در هیئت دولت بعد از ظهر دیروز مورد توجه قرار گرفت که در جلسه هیئت دولت که به ریاست های پزشکیان برگزار شد محوریت جلسه بررسی بحران کم آبی بود، به ویژه در شهر تهران. برای رئیس جمهور در این جلسه در واکنش به گزارشی که منحنی کاهش ذخایر آب کشور در طی دهه اخیر رو نشون میداد اظهار داشت که در طول دهه اخیر بارها نسبت به بحران آب گزارش‌های هشدارآمیز داده شده و بر اساس اون با هزینه‌های فراوان اقدامات زیادی انجام شده، اما منحنی‌ها نشون میده که این اقدامات تأثیر چندانی نداشته و لازم هست که در این باره جدی‌تر بیندیشیم و اقدامات بیشتر و عاجل‌تری رو انجام بدیم. این گزارش توسط اساتید تعدادی از دانشگاه‌ها به نمایندگی از دانشگاه‌های معتبر کشور در خصوص بحران آب در هیئت دولت ارائه شد. در این جلسه همچنین علاوه بر طرح موارد اجرایی توسط اعضا، وزیر راه و شهرسازی هم گزارش مفصلی رو درباره وضعیت حمل و نقل محموله‌ها به ویژه کالاهای اساسی و نهادهای دامی در طول دفاع مقدس 12 روزه ارائه کرد و تأکید کرد که در واقع پیگیری‌ها برای تامین کالاهای اساسی و انتقال اونها محموله‌های لازم داره انجام میشه و دنبال می‌کنه وزارت راه و شهرسازی که این کار به راحتی انجام بشه. ولی ما این روزها شاهد واردات به